أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به محضر مولامون شریک قرآن امام انس و جان، انشاءالله که همین الان با مدیریت وحیانیشون این کلاس رو پیش ببرن و ما اونجوری که باید سوره حجرات رو بفهمیم و عمل بکنیم صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حجرات سیاق اول رو در محضرش قرار گرفتیم، آیات 1 تا 5، راهبرد جامعه ولایی به رهبری ولی الله رو برای ما بیان فرمود که ولی الله باید اطاعت بشه و مؤمنین رو مورد خطاب قرار داد که پیشی نگیرید از خدا و رسولش و تقوای ولایت پذیری رو رعایت بکنین تا جامعه ولایی داشته باشین. توی سیاق دوم فضای سخنی که ما باش مواجه هستیم این هست که سیاق اول رو که تموم کرد یادتونه دو گروه کرد مردم رو، یعنی فرمود همه اطاعت نمی کنن، همه گوش نمی کنن به حرف ما. این میشه که یه عده‌ای که گوش نمی‌کنن باعث میشن کار دست فاسقان میفته و فتنه ایجاد میشه تو جامعه اسلامی. حالا میخواد راهبرد بده برای این فضا، یعنی اصل همون سیاق اوله ولی چون انجام نمیشه سیاق دوم نازل شده. اینجوریه، میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر اومد، اگه آورد فاسق برای شما خبری را، جاء به رو هم دیگه ترجمه میشه، اگر برای شما فاسق خبری را آورد، وظیفتون چیه؟ فتبینوا، پس تبین کنید. تبین کنید یعنی روشن کنید قضیه رو که این خبر رو چه حساب هست و آیا اصلا این خبر راست دروغه چجوره. یعنی گوش نکنید به محض اینکه فاسق خبر آورد به خبرش. مشخصه دیگه، فاسق تو سیاق یعنی کسی که مطیع رهبر نیست. حالا این تبیین که میفرماد بکنید دلیلش چی هست؟ چرا خدا یه همچین دستوری میده؟ میفرماد ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر شما تبیین نکنید و به حرف فاسق گوش بکنید، به خبر فاسق گوش بکنید، چه اتفاقی میفته؟ مصیبت میدید قومی رو به جهالتتون، یعنی به خاطر جهالتتون قومی رو دچار مصیبت میکنید، اون وقت بر آنچه که انجام دادید خودتون نادم میشید، پشیمون میشید از این کاری که کردید. خب اینجا جمله خیلی واضحی هست، میفرماد که اگه فاسق خبر آورد شما نباید گوش بکنید، باید تبیین کنید ببینید که اصلا راست و دروغش چجوریه و رو چه حساب داره اصلا خبر میاره، و جایگاه به فاسق ندید برای اینکه بخواد خبر بیاره و مردم دنبال روی خبرهای افراد فاسق قرار بگیرن. چرا؟ چون اگر این کارو بکنید با جهالتتون خودتون رو بیچاره میکنید و اون وقت خودتون پشیمون میشید از این کار. و خب حالا یه سوالی پیش میاد که این تبیین چجوری باید اتفاق بیفته؟ یعنی آیا ما باید با معلومات خودمون تبیین بکنیم که این راست میگه دروغ میگه و بر چه پایه‌ای خبر آورده، اصلا خبرش چه جایگاهی داره، یا یعنی اینکه نه یه منبعی هست ما باید از اون منبع دنبال روشن شدن ماجرا باشیم؟ میفرماد که وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بدانید که در میان شما فرستاده خداست. یعنی چی؟ یعنی منبع تبیین شما باید رسول خدا باشه، نه چیز دیگه. ما مشکلمون اینه که همیشه هی خودمون فکر میکنیم، خودمون تصمیم میگیریم، خودمونم وارد عمل میشیم، فکر میکنیم همش هم درسته، در صورتی که جامعه ولایی تو همه چیزش، تو همه ابعادش وصل علم ولی خداست. علمی که از کجا اومده؟ از وحی داره بهش نازل میشه. خب پس اینجا شما باید تبیین بکنید. خب چجوری تبیین بکنیم؟ نه اینکه با علم خودتون، با چی؟ باید برید دنبال رسول، ببینید رسول چی میگه، اونو مد نظر قرار بدید و خودتون سراغ فاسق نرید. ببینید همین که ما بریم خودمون سراغ فاسق، اون فاسق میدون پیدا میکنه. آقا یه فاسقی از برای حجرات یه دادی زده، اینجا میگه که نرید دنبالش، برید دنبال کی؟ برید دنبال رسول، چون باید تبیین بشه که اون خبری که داره میگه رو چه حساب گفته شده. همینطوری نرید دنبال فاسق، ظاهرش هم هر چقدر میخواه قشنگ باشه، چون سوره منافقون یاد گرفتیم دیگه، چقدر اینا ظاهر و صلاحن، چقدر قشنگ داد میزنن. نه خیلی خوشگل داد میزنن، همه میرن طرفش. اینه که اینجا خیلی مهمه این دستور. خب بعد رفتید سراغ رسول، مجبورش نکنید که از شماها اطاعت بکنه. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اگر رسول از شما اطاعت بکنه در بسیاری از امور، خودتون به رنج میفتین. اینجا فضای سخنش چی میشه؟ معلوم میشه که این مؤمنین رفتن دور رسول رو گرفتن، میخوان مجبورش بکنن به حرف اون فاسق گوش کنه، اطاعت اینا رو بکنه. در صورتی که میگه بابا رسول خودش باید بگه شماها اجرا بکنین، نه اینکه بیاید رسول رو تو موضع انفعال قرار بدید و هی فشار بیارید بهش تا حرف شما رو قبول بکنه. اگر این کار رو انجام بدید چی میشه؟ خودتون به رنج میافتید، لعنتتون. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. در صورتی که خدا چیکار کرده؟ خدا ایمان رو برای شما محبوب قرار داده. خب چرا بحث ایمان رو اینجا مطرح کرد؟ میگه برید سراغ رسول خدا، یعنی رسول خدا ولی الله باید مطاع باشه نه مطیع. خب حالا شما یه کاری نکنید رسول خدا مطیع شما بشه، مطاع شما باید باشه، یعنی مورد اطاعت شما باید قرار بگیره. چرا؟ دلیل رو خدا چی میگه؟ میگه خدا ایمان رو برای شماها زینت، محبوب شما قرار داده و در قلبهاتون زینت داده. چرا ایمان رو اینجا مطرح میکنه؟ میخواد منحصر بکنه ایمان رو توی اطاعت از رسول، یعنی مساوی ایمان قرار میده این رو. یعنی ایمان همینه. شما فکر کردید ایمان چی هست که من شما رو میگم یا ایالذین آمنو، وقت عمل نمی کنید فهم کنید واقعا مؤمنین؟ نه خیر، واقعا مؤمن نیستین. مؤمن کیه؟ مؤمن کسیه که اطاعت از رسول برای او مساوی ایمان باشه و این امر رو دوست داشته باشه. ببینید ما اسممون مؤمنه، خب دو حالت داره، بله بعد محبوبش باشه. ببینید ما دو حالت داریم، ما هممون اسممون مؤمنه الان، ولی دو حالت داریم، یا واقعا دوست هم داریم این اسم رو و بهش عشق می‌ورزیم، یا اینکه نه بابا ننه مؤمن بوده، حالا مثلا به هر طریقی منفعت بوده چی بوده. یه دلیل دیگری غیر از عشق داشته این ایمان آوردنه و باعث این هست که دوست نداره انسان خیلی، یعنی ته دلش انگار مثلا مسیحی هم باشه خیلی فرقی براش نداره، متوجه؟ یعنی محبوب دلش نیست، زینت نیست توی دلش این ایمان. حالا اینجا خدا میفرماد که شماها کسایی هستید که من خودم ایمان رو در دلهای شما محبوب قرار دادم، خودم زینت دادم این رو در دلهای شما. خب قاعدتا وقتی ایمان رو من دارم اطاعت از رسول معرفی میکنم به شما توی قرآن، همونقدر که شما دوست دارید اسمتون مؤمن باشه، باید اطاعت از رسولم براتون جذاب و دوست داشتنی باشه، یعنی بهش عشق بورزید و عاشقانه اطاعتش بکنید. نباید خدا بیاد توی قرآن این همه سوره نازل بکنه که مردم مطاع رسول رو مطاع خودشون قرار بدن، نه مطیع خودشون. خب این خیلی زشته، خیلی بی‌معرفتیه. میگه عاشقانه رسول رو اطاعت بکنه. چرا؟ چون ایمان محبوب دلهای شماست و این مساویه ایمان. بله فاعلش خداست. یعنی ما اینجا نیومدیم خودمون رو عاشق ایمان و رسول بکنیم. خدا این کارو کرده و خدا از کسی که این کار این لطف رو در حقش کرده توقع داره. توقع چی داره؟ عمل. توقع عمل داره. آقا الان کسی هست بیاد بگه من خودم زحمت کشیدم مؤمن شدم، من خودم اومدم تحقیق کردم، نمیدونم چقدر مصیبت کشیدم، چقدر جون کندم تا به ایمان رسیدم، کسی میتونه این حرفو بزنه؟ ما از وقتی چشم وا کردیم این اسم رومون بوده. حالا اینایی که زمان رسولان به نظرم خیلی هنر به خرج دادن. باور کنید فردا روز امام زمان علیه السلام بیان، هر کسی ایمان نمیاره به امام عدل. به امام عدل هر کسی ایمان نمیاره. چرا؟ چون لازمش اینه که 100% دنیا رو بذاره کنار. 100%، نه حتی 1% بمونه. 1% بمونه تو همون 1% نمیتونه اطاعت کنه. خب حالا خدا میخواد بگه که ببینید من بودم باعث شدم شما ایمان آوردید، حالا توقع نباید داشته باشم که اطاعت کنید. میگه خب من خودم محبوب دل شما قرار دادم، پس بیاید رسول رو هم، اطاعت از رسول رو هم همونقدر دوست داشته باشید و عاشقانه اطاعت بکنید. یعنی توقع میره اینطوری باشه. خب پس معلوم میشه که هر کی که اطاعت نمیکنه رسول رو، ایمانش ایمان ظاهریه، ایمان قلبی نیست که محبوب و زینت داده شده باشه در دل. متوجه شدین؟ یه جورایی هم خدا داره انگار دست اون افرادی رو که اینجوری نیستن رو میکنه، مؤمنین ظاهری رو. آره، یعنی مؤمن کسیه که ایمان رو دوست داره. مؤمن کسیه که وقتی ایمان رو دوست داره و ایمان رو خدا اطاعت از رسول معرفی میکنه، اطاعت از رسول رو هم دوست داره. مجبورش لازم نیست بکنیم بیاد اطاعت بکنه. آره آره. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، و در دلهای مؤمنین خدا مکروه قرار داده چیو؟ کفر رو. ببین نقطه مقابل ایمان کفر. کفر اینجا تو سیاق منظور چی میشه اون وقت؟ عدم اطاعت از رسول، پیش افتادن از رسول، بالای حرف رسول حرف زدن. خب اینا رو خدا برای شما مکروه قرار داده. فسق رو مکروه قرار داده. فسق یعنی خارج شدن از دایره بندگی، و جایی استفاده میشه که بحث نفاقه. یعنی تو فرهنگ قرآن فسق رو خدا برای منافق بیان میکنه. پس اینجا خدا اصل قضیه نفاق برای مؤمن یه امر چیه؟ دوست داشتنیه یا مکروه؟ مکروهه دیگه. اصلا اسم نفاق میاد مؤمنین حالت انزجار بهشون دست میده. کسی دوست نداره منافق باشه. و عصیان و سرپیچی و سرپیچی کردن از رسول رو هم من برای شما مکروه قرار دادم. اینا شاخص هست. ببینید ما اگه میخواییم واقعا ببینیم تابع امام زمانمون هستیم یا نه، بعد دلامون رو محک بزنیم ببینیم واقعا چی توش محبوبه چی توش مکروهه. آیا الان اطاعت از امام زمان علیه السلام برای ما جذاب محبوبه یا مکروهه یا سختمونه؟ آخه بعضی هست که
بیشتر مجبوره برای من.
خب باید درست بشه.
منظورم چیه؟ یعنی نمیدونم الان فرامین چی هست. یعنی باید
فرامین قرآنه. آره آره.
پس مجبوره، باید توی قرآن تدبر.
آره آره، همه باید این کار بکنن که از جهل در بیاد. وقتی از جهل در بیاد تبدیل به علم بشه. علم رو فرمود که من وقتی شما به شما کتاب یاد میدم حکمت هم بهتون میدم. تبدیل به حکمت میرسونه انسان رو به حکمت. وقتی شما حکمت رو بدونید تو هیچ چی دیگه سوال نداری. وقتی سوال نداشته باشی به راحتی اطاعت میکنی. چرا مانع اطاعت چیه؟ سواله. یعنی جا نیفتاده خوب مطالب برای انسان، مکشوف نیست، روشن نیست، و تو حاله از ابهام داره زندگی میکنه. وقت امام معصوم میاد دستور میده، کافیه عجیب باشه هیچ، این میمونه تو اطاعت کردنش. ولی از قبل جا افتاده باشه دیگه حل قضیه. خب این از این برنامه. بله، چون اصلا سیاق سیاق کیاست؟ مؤمنینه. توی سیاق مؤمنین بحث عدم اطاعت فسقه و اون معلوم میشه اون فاسقی هم که خبر آورده جزو کدوم گروهه؟ سیاق اوله، اونایی که عمل نکردن، اونایی که رو حرف رسول حرف زدن، معلوم میشه اونان. آره، یعنی خدا میخواد اینجا قشنگ نقطه زوم توجه مؤمنان رو توی جامعه اسلامی ببره رو رسول. آقا هر کی غیر رسول اومد یه حرفی تو جامعه زد، شما گوش نکنید، برید تبیین بکنید. تبیینتون هم از کی بپرسین؟ از رسول بپرسین. بله بله، خب این از این. یه صلوات بفرستی. چرا این شارژر لپتاپ بودش خاموش میشه؟
الان بحث این بود، یعنی کافران، من گفتم منافقان که داخل جامعه.
آره. بله، همیشه کلمات رو توی سیاق ترجمه کنیم. الان تو سیاق که ترجمه بکنیم، کفر داخلیه دیگه، کفر خارجی نیست اینجا که، و همون فسقه، همون فسقه. کفر حال اینها رو داره بیان میکنه که اصلا اینا مؤمن نیست اسمشون، کسایی که اطاعت از رسول نمی کنن. نه نه نه، اون فحشاه، اشتباه ترجمه میکنن. اگه فسق رو اون ترجمه میکنن اشتباه، اون فحشاه. گناه علنی. فسق دقیقا یعنی خارج شدن از دایره بندگی با نفاق. تو فرهنگ قرآن اینه. اگه حالا باز کلمه هم جای دیگه ترجمه دیگه داره، توی قرآن اینه، تو قرآن، تو کل قرآن همینه. یعنی اصلا تو سیاق نفاق همیشه خدا فسقو میاره. خارج شدن از دایره بندگی خدا یعنی کفر. با چی؟ با نفاق. و یه چیزی رو هم بگم اینجا در تکمیل فرمایش شما که فرمودید حالا ریش میتراشه میگن فسق علنیه. چرا من اعتقادم اینه این کاربرد اشتباه؟ چون اون ممکنه ناآگاهانه این کارو کرده باشه. آدم ناآگاه خدا نمیگه منافق، میگه زال. منافق کسی؟ چرا؟ بالاخره ممکنه قاصر باشه، ممکنه قاصر باشه، شما نمیتونی 100% بگی مقصره. آره آره، بعدش هم واقعا بعضیا فقر فرهنگی دارن. شما فکر نکنید به همه رسیده. یعنی ماهایی که مبلغ هستیم جاهای مختلف میریم، واقعا بعضی جاها میریم انگار که اینا مثلا اعراب جاهلی چجور بودن، هنوز هیچی نشینده بودن، باور کنید. حتی شوهرخوارم تازه ما جاهای خیلی وحشتناک نرفتیم، ایشون مثلا جاهایی رفته بودن با گروه جهادی که حتی راه ماشین رو نداره، راه خر رو هم نداره حتی. یعنی یه تنابی از بالای رودخونه هست، اینا آویزون میشن به اون تناب میرن اونور، باور کنید. تا این اندازه. بعد رفته بودن، تازه اونجا راه رو گم کرده بودن، رفته بودن، چون نه جی پی اس جواب میده، نه اینترنت هست، هیچی هیچی، نه آنتن هست، تو کوها رفته بودن. اونجا دیدن چند نفر توی چادری دارن زندگی میکنن، خدا خواسته بود اینا راهو گم کرده بودن که برن اینا رو ببینن. بعد رفته بودن دیده بودن که اصلا نه برنامه، نه احکام، نه چیز، هیچی. میگفت اصلا نماز خوندن بلد نبودن، هیچی هیچی که بخوام بخونن، یعنی اصلا بلد نبودن که بخوام بخونن. خب اینا بالاخره معلوم نیست قاصر مقصرشون چی هست، نمیشه قضاوت کرد. ببینید ما قاضی نیستیم. بله بله، ولی خیلی نمیدونن چیزی. مثلا
ما مقصر نیستیم، چون نمیدونیم. ببینید ما مثلا یه جاهایی میریم به خاطر اینکه اینجوری بهش میشن فلان، قشنگ علنی میگن نماز نمیخونیم، یعنی
غلط. نه نه نه، اینا اصلا تصور درستی ندارن نسبت به این مسئله. فسق انسان رو به عصیان میرسونه. آره. یعنی منافق اهل اطاعت نیست. منافق اهل چیه؟ سرپیچیه. خب خود شاخص دیگه، الان سرپیچی از اطاعت رسول 100% نفاقه، 100% فسقه، 100% کفره. یعنی همچین شخصی مؤمن در پیشگاه خدا حساب نمیشه که بخواد درجه بندی بشه ایمانش، متوجه این؟ 100% کفره و بدترین نوع کفرم هست که دیگه فرمود دیگه که بدترین جایگاه هم دارن، حتی از کفار اهل کتاب اینها جایگاهشون وحشتناکتره. آخر آیه یه جمله میاره، میفرماد که اولئک هم راشدون. ببینید این افراد هستن که رشد یافته هستن. یعنی اگر شما دنبال رشد هستین توی با ایمان آوردنتون، با این مسلمونیتون میخواید به رشد و کمال برسید، رشد اصلش هم یعنی هدایت. یعنی هر لحظه هدایت یافته باشید، هدایت رو دریافت بکنید که باعث رشد هست. این فقط در چه صورتی ایجاد میشه؟ در صورتی که اون ایمان محبوب و زینت داده شده در دل رو بهش عمل بکنین که با اطاعت از رسول حاصل خواهد شد، وگرنه رشدی در کار نیست. با ادعا آدم رشد پیدا نمی کنه. من هی میخوام بحث تطبیقی نکنم چون واقعا فقط یه جمله میگم، فقط یه جمله میگم، نه اصلا تطبیق نکنید، بهتره الان قرآنو برسونید بذارید مردم خودشون تصمیم بگیرن. آره. ولی خیلی جای درد داره که بچه مذهبی های ما که خودشون خیلی ولایت مدار میدونن، تو میگن برای ما دختر پیدا کنید حتما ولایتی باشه، این حرفا در عمل میبینی تا به ولایت نیستن. ببینید یکی از مهمترین مسائلی که توی جامعه اسلامی، اصلا حرف قرآن حرف رهبر نیست. مشکل ما اینه که مثلا یه حرفی رهبر میزنن فکر می‌کنیم حرف خودشونه. کسی که قرآن نشناخته اینجوری فکر میکنه دیگه. بحث اقتصاد مقاومتیه که اصلا سوره منافقون رو ما اگه فهمیده باشیم بحث اقتصاد مقاومتی رو میفهمیم دیگه. اونجا فرمود که اونا میگن انفاق نکنید، شما انفاق کنید. من برام سواله کسی که خودشو ولایت مدار میدونه و چسبیده به بعضی از مسائل ظاهری فقط تو بحث ولایت مداری، چرا وسائل زندگیش همه خارجیه؟ واقعا برام سواله. بعد افتخار هم میکنه، میگه ما پولمونو حرام نمیکنیم چیز ایرانی بخریم. بعد اون وقت میخواد ازدواج کنه، میگه بر من دختر ولایتی پیدا بکنی. ولایتی یعنی چی از نظر تو که الان 40 سالت تازه داری ازدواج میکنی؟ اینه زندگی اسلامی؟ اینه؟ بعد تازه 1000 تا ملاک پر از سرشار از منیت و دنیا طلبی گذاشتی رو هم دیگه، من دختر اینجوری میخوام، دختر اونجوری میخوام. بعد فردا روزم بچه نمیاره، میگه نه سخت، اوضاع اقتصادی خرابه، فلان بهمانه. چی چی فهمیده این از ولایت؟ همین افراد ما رو متهم میکنن به بی‌ولایتی، میگن چرا تو کرونا شما کلاس میذارید؟ من موندم واقعا که ولایت مداری چی هست دقیقا؟ خیلی عجیبه ها. ببینید همینا سر امام زمان بالای نیزه میبرن که نمیتونن، این دفعه قرار نیست این اتفاق بیفته، قرار نیست عاشورا تکرار بشه. همینایی که ادعای دین دارن و ادعای هزار ولایت مداری و نمیدونم حزب اللهی بودن و این حرفا دارن، تو عمل اگر پیاده نشه خطرناکترین افراد هستن. مطمئن باشید اینو، مطمئن باشید. اون آدم لاوبالی که دنبال هیچی نیست چه بسا راحت‌تر بیاد ایمان بیاره به امام زمان، وقتی حق رو ببینه اونقدر فطرتش هر روز سالم باشه که بیاد حق رو. ولی اونی که رو تعصب داره، فقط رو اسم، هیچ عملی نیست تو زندگیش. بعد جالبه به یکی از این عزیزان من گفتم آقا ملاک های شما برای ازدواج خدایی نیست، انقدر بهش برخورد که رو چه حساب شما داری این حرف رو میزنی؟ حالا آیه قرآن براش آوردن، گفت خیلی ممنون که به ما نظر دادید و این حرف ها. حالا فکر کنه اشکال نداره، خدا میخواد ما بشناسیم جامعه اسلامیمون از چه افرادی تشکیل پیدا کرده. انقدر پوزشو ندیم، انقدر هم بهش تکیه نداشته باشیم، انقدر نگیم ما جوانهامون فلانه جوانها، جوانی که هزار منیت توشه، هزار دنیاگرایی توی وجودشون و خودشو ولایت مدار ترین آدم میدونه. این مطمئن باشید اگه درمان نشه، اگه توبه نکنه، جلوی امام زمان خواهد ایستاد. و همین افراد بیچاره میکنن امام زمان رو، همین افراد. وگرنه امام زمان ترکیبش با کفار روشنه، اونا از قبل برنامهشون ریختن دارن دشمنیشون رو میکنن و به یه اشاره امام زمان هم اینا تکنولوژیاشون از کار میفته. ولی اونی که ادعای دین داره و ادعای فرج داره میخونه بیچاره کرده امام زمان رو، که خدا رحم کنه به همون. فقط اینو گفتم اینجا بگم که ببین به ادعا نیست، ببین محبوب دلت چیه، ببین وقتی یه اطاعتی انجام میدی که لازمش اینه که مبارزه با نفس بکنی، لازمش اینه که اون چیز خوشگلتر رو نخری، چیزی بخری که ظاهرش به اون قشنگی نیست، ممکنه کیفیتش هم به اون خوبی نباشه، ولی به خاطر اطاعت از ولایت این کار رو انجام میده، به خاطر خدا خالصانه این کار رو انجام میده. ببین محبوب دلت هست یا نه، یا واقعا با اکراه داری اطاعت میکنی. اطاعت با اکراه رشد ایجاد نمیکنه. تنها اطاعتی رشد ایجاد میکنه که با چی باشه؟ با تیب خاطر باشه، عاشقانه باشه، اگر نه فایده نداره. شما مفهوم جهاد رو بفهمید حله. جهاد، جهاد یعنی چی؟ یعنی سختی. قرار نیست همه چی باعث رفاه ما باشه. بعدش هم شما مسئول لاستیک خریدن نیستی، بذار شوهرت انتخاب کنه. چرا خودتو داخل میکنی مسئولیتش رو میاری گردن خودت؟ شما زندگی تو بکن. خب مارکای خوبم هست، مارکای خوبم هست، اینجوری نیست که اصلا گیر نیاد. ولی میخوام بگم برفرض خراب بشه، مگه جهاد چیه؟ جهاد همینه دیگه، جان و مال دادن. حالا این ابعاد چون زیاد داره نمیخوام واردش بشم، ولی ما بحث جهاد برامون جا بیفته همه اینا حله. بعدش هم خدا برکت میده به مؤمنین، کسانی که اهل انفاق هستن با یوم زندگی میکنن، نه با اصل اون چیزی که پول دادن خریدن، با برکت هاش زندگی میکنن. اینا رو بستگی به دوز اخلاص داره که چقدر آدم اخلاص داشته باشه تا پاداش هاشو دریافت کنه. انفاق دیگه، همش انفاقه. الان شما
کارگر هزینه میکنی، خرج دوا دکتر رو نمیکنی ان شاء الله از این طرف. قطعاً خود برای آدم جبران.
خب این یه کم عوامانه است، چرا؟ چون باست منفعتمو دارم در نظر میگیرم. نه نمیخوایم عوامانه صحبت کنیم، میخوایم خواصانه صحبت کنیم. آره، چون عوامانه که صحبت بکنیم توی سیستم عوام خیلی رشد نیست. آره. چون دنیایی دیگه، من الان یه منفعتی رو میدم که یه منفعتی بگیرم. نه آره، من اصلا میدونم اینو بخرم دو روز کار نمیکنه، خدای به خاطر تو میخرم، به خاطر اینکه این الان چشش به اینه که تو رو خدا بخره اینو، اونی که زحمت اینو کشته یا بالاخره زندگیش بنده این هست. میدونم خیلی کار نمیکنه، ولی به خاطر خدا میخرم، اون وقت خدا عوضش رو میده، چه ببینم چه نبینم، کاری ندارم به اون چیزاش. خدا خودش مدیر زندگی مؤمنین هست، به خاطر همین دغدغه ندارن اصلا مؤمنین که چی خوبه چی بده، چه وظیفه رو تو هر لحظه انجام میدن. بله 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 بله، منتها نه این که عینش باشه. میگم یه برداشتی هست برای یه مدلی که بهترینه. میگم آیه ما اصلا نداریم تو بحث ولایت فقیه. چرا؟ چون اصلا قرار نبوده غیبت اتفاق بیفته. راه بردی که خدا داده توی قرآن فقط ولایت ولی الله امام معصومه. بله، ولی خب ما چرا میگیم ولایت فقیه؟ که شبیه ترین مدل رو نسبت به این مدل قرآنی داشته باشیم. خب حالا ولی فقیه اطاعت نشه کو؟ جامعه اسلامی شکل میگیره؟ نمیشه دیگه. خب پس بازم نونشو قرار خودمون بخوریم، ولی خب نمیفهمیم این حرفا رو. و رشد در سایه اطاعت از ولی الله فقط اتفاق میفته، اونم اطاعت محبوب. درست شو؟ اطاعت محبوب چی میاره؟ رشد میاره. اولئک هم الراشدون فضلا من الله و نعمه و الله علیم حکیم. فضلیست از جانب خدا و نعمتیست از جانب خدا، و و خدا بسیار دانا و با حکمت است. نعمت با توجه به فرهنگ قرآن و ماهایی که تدبری ها بالاخره شاگرد علامه طباطبایی هستیم، تقریبا همون جور که خود استاد فرمودن 80% و مبانیمون رو از علامه طباطبایی گرفتیم، علامه خیلی تاکید دارن رو این قضیه توی تفسیرشون که نعمت یه دونه بیشتر نیست، اونم ولایته. ایشون خیلی تاکید دارن توی این قضیه، استناد هم میکنن با یه سری سوره مائده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، و با توجه به سوره فجر این حرف ایشون کاملا منطقی به نظر میرسه که بقیه چیزها نعمت نیست، خنثاست. اگه در راه خدا استفاده بشه و شکرش به جا بیاد اون وقت نعمته، اگه نباشه، یعنی در راه خدا نباشه و شکرش به جا آورده نشه، چیه؟ هیزم جهنم، اصلا نعمت حساب نمیشه. پس این فضلیست از جانب خدا که انفیکم رسول الله، یعنی در بین شما چی قرار داده؟ ولی الله قرار داده و نعمت خداست. پس بیاید ازش استفاده بکنید، شکرشو به جا بیاید. نعمت چی میخواد؟ شکر میخواد. یعنی وظیفه بندگی انسان در برابر نعمت شکره. خب شکر نعمت انفیکم رسول الله میشه چی؟ میشه اطاعت از رسول. یعنی جایگاهش باید حفظ بشه، جایگاهش باید حفظ بشه. با چی جایگاهش حفظ میشه؟ با فقط دوستت دارم دوستت دارم؟ نه خیر، با اطاعت محض. خب اینه قضیهش. حالا یه فضای سخن دیگری ایجاد میشه اینجا، این هست که اون فاسق چه خبری رو آورده بود که تونسته بود مؤمنان رو اینجا توجهشون رو جلب بکنه و ببره به این سمت که اختلاف داخلی ایجاد بکنه. ببینید اون فاسق خبری میاره که باعث ایجاد فتنه در جامعه اسلامی میشه. فتنه یعنی چی؟ یعنی دو دسته میکنه جامعه رو، دو قطبی میکنه، و وقتی دو دسته بشن جامعه اسلامی قاعدتا با هم دعواشون میشه، اون وحدت از بین میره دیگه. وحدت یعنی یه دسته، یعنی همه مردم مؤمن توی جامعه اسلامی یه دسته بیشتر نیستن، یه حزب بیشتر نیستن، همشون هم تحت ولایت ولی الله. خب این فاسق معلوم میشه یه خبری آورده اینجا دو دستگی ایجاد کرده. خب این دو دستگی که ایجاد میشه دعوا میشه، اینجا باید راهبرد بده. معلوم میشه این باز یه پله بعده آیات قبله. ببینید تو سیاق اول فرمود که اصلا فقط به حرف رسول گوش بدین که جامعه ولایی شکل بگیره، که اصلا جامعه تک قطبی، فقط حرف رسول. اما مردم همشون گوش نکردن، باعث چی شد؟ باعث این شد که کار دست فاسق افتاد، فاسق خبر آورد. فاسق که خبر آورد فرمود که باز برید تبیین کنید پیش رسول، باز نقطه زوم توجه مؤمنین رو کرد رسول که از رسول فاصله نگیرن، جامعه تک قطبی باقی بمونه. باز گوش نکردن، رفتن سراغ همون خبری که فاسق آورده بود، باعث دو دستگی شد، دعوا شده تو جامعه اسلامی. حالا خدا میخواد برای این فضای سخن راه برد بده. یعنی ببین باز خدا تلاشش رو داره میکنه که جامعه اسلامی بمونه و درمان بشه، وگرنه میگفتش که خب برید اصلا نمیخوامتون چون خدا که نیاز نداره به کسی. ولی باز چیکار میکنه خدا؟ باز راهبرد میده که این قضیه درمان بشه. میفرماد و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو گروه از مؤمنین قتال کردن پس شما وظیفتون چیه؟ بینشون صلح ایجاد بکنین، یعنی دامن نزنید به درگیری های داخلی. شما وظیفتون چیه؟ صلح. حالا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر گوش نکردن و راضی به صلح نشدن و یکی از این گروه ها به یکی دیگه چیکار کرد؟ بغی کرد، تجاوز کرد، دست درازی کرد. فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، شما با اون گروهی که اختشاش کردن و جنگ داخلی درست کردن، وارد جنگ بشین تا اینکه بیان تحت امر خدا قرار بدن خودشون رو. خب یعنی راهکار ولی خدا در این شرایط صلحه، در شرایط جنگ داخلی. صلح دیگه، اصلاح، صلح. خب این الان چی شد؟ الان جنگ داخلی شد. به خاطر چی؟ به خاطر اون خبری که فاسق آورد. خبر فاسق. جنگ داخلی شده. خب جنگ داخلی راهبرد اصلی چی هست؟ صلحه. اما گوش نمی کنن. خب وقتی گوش نکردن در صورت عدم پذیرش چی میشه؟ جنگ. یعنی باهاشون بجنگن تا اینکه گوش بدن و بیان تحت امر ولی الله قرار بدن خودشون رو. خب بعد چی میفهمو؟ فَإِنْ فَاءَتْ، پس اگر اومدن گوش کردن، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. خب اگه گوش کردن و برگشتن، بینشون رو با عدل اصلاح بکنی و قسط رو اجرا بکنی. یعنی باز خدا میگه که اونجا اگه اونا برگشتن شما دیگه جنگ رو تموم بکنین، یعنی حق ندارید که بخواید جنگ رو ادامه بدین. پس وقتی که جنگ شد با اون افرادی که توی داخل جامعه اسلامی ها، همون منظور اختشاشات و ایناست، شما باهاشون بجنگین تا اینکه قبول بکنن. بعد که قبول کردن، اگر قبول کردن در صورت پذیرش، عدل و قسط. چرا؟ چون ان الله یحب المقسطین، قطعا خدا دوست داره عادلان رو، اونهایی که به قسط برخورد میکنن. بله بله. و اگر یه گروهی خواست اتحاد رو به هم بزنه، شما باهاشون مقابله کنین تا اینکه سرفرود بیارن و قبول بکنن. وگرنه هیچ، اگه اتحاد از بین بره، جامعه اسلامی از بین رفته و اون وقت رهبری جامعه اسلامی نمیتونه یه جامعه تک قطبی داشته باشه که امرش مطاع باشه و بتونه پیش ببره جامعه اسلامی رو. حضورش حضور تشریفاتی میشه و اون وقتی که اصلا جامعه اسلامی وجود نداره دیگه، دست فاسقانه. فاسقان هر جور بخوان همون جوری پیش میبرن جامعه رو. اینه که باید جلوی این که کار دست اینا بیفته گرفته بشه، شده ولو به جنگ، ولو به جنگ باید جلوی اینا گرفته بشه. خب این از این قضیه. چرا خدا یه همچی راه بردی میده؟ دلیلش چیه؟ دلیلش یه قانون مهمه که فرموده انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. مؤمنون قطعا برادران هم هستن، پس شما اصلاح کنید بین برادرانتان. و تقوا الله لعلکم ترحمون، و تو این قضیه تقوای الهی رو پیشه کنید، یعنی هر چی خدا میگه گوش بدید تو این برنامه تا اینکه مورد رحمت خدا قرار بگیری. یعنی شما وظیفتون این هست که با همدیگه تعامل برادرانه داشته باشید تو جامعه اسلامی. برادر با برادر چجوریه؟ خب الان خراب شده دیگه. تو سیستم سالم برادرانه، برادر با برادر چجوریه؟ پشت همه. اصلا مشکل داشته باشه، تلاش، انگار خودش مشکل داره، تلاش میکنه حل بکنه. اگه یه موقعی حرفشون بشه گذشت میکنن، میبخشن همو. ببینیم برای این قربت این قرآن که اصلا برادری رو نمیتونیم دیگه تعریف کنیم، چه برسه که انما المؤمنون اخوه. یعنی اخوه، برادری رو خدا اصل قرار داده که همه میدونن یعنی چی. الان نمیدونیم اصلا برادری یعنی چی. پناه بر خود
خام داره. ایشون میگه برادرای خونی
پشت هم میزه خون اینج وسط کاره ایز از زن بس
ایمانه. آره حالا نمیدونیم برادری چی هست که باید ثابتش کنیم. پناه به خدا، خدا رحم بکنه به ما. خیلی خدا بر رحم بکنه.
الان همه ما با هم خواهریم، من خواهر ندارم، من جدا خواهر خونی ندارم، ولی با من همه بچه های فدربال خواهرم.
این تعامل برادرانه رو باید بفهمیم تا بتونیم به دستوراتی که خدا میفرماد تو این سوره عمل بکنیم، وگرنه این سوره معطل میمونه همونطور که تا حالا مونده. یعنی سوره حجرات هر چی میخونیم واقعا پی میبریم به این که تا امام زمان علیه السلام نیان واقعا احیا نمیشه حدودش. 100% محجور، 100% عمل نشده، 100% فهمیده نشده. یعنی ببینید چقدر محجوره دیگه. باید تلاش کنیم بیاد دیگه، باید نشون بدیم که میتونیم اطاعت کنیم تا بتونم رو ما حساب کنه بیاد.
تلاشمونم چیه؟
ترک گناه چیه تو سیاق؟
همین دیگه، اطاعت
از رسول. اطاعت از رسول. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. میخواد بگه که جامعه اسلامی بر پایه تعامل برادرانه فقط شکل میگیره. یعنی وحدتی که خدا میخواد تو جامعه اسلامی باشه فقط در صورتی اتفاق میفته که شما هم و برادر هم بدونید، یعنی این رابطه بینتون وجود داشته باشه. وگرنه کسی برادر ندونه مؤمن دیگری رو، خب منفعتش میشه مال خودش، ضررش میشه مال خودش و اصلا کاری نداره به دیگران و نمیتونه اهل انفاق بشه. ببینید اصل توحید عملی توی قرآن انفاقه که قرار ما رو به خدا برسونه، قرار تمام دستورات خدا توی قرآن رو عملیاتی بکنه. انفاق انفاق انفاق. ما اگه برادر ندونیم مؤمن رو چجوری انفاق کنیم؟ زورش میاد دیگه. می خودم چی؟ دستوراتی که میگه برادر با برادر جوریه که حتی به اون میده بخوره، میگه بذار خودم گرسنه باشم اون بخوره. اینطوریه. یعنی انقدر این روح گذشت و ایثار هست و دلها رو به هم پیوند میده. به این قرار شد ما بنیان مرسوس باشیم دیگه. چجوری بنیان مرسوس میشیم؟ ما اگه برادر ندونیم همو چجوری بنیان مرسوس باشیم؟ نمیشیم. اینه که خدا اینجا این رو به عنوان یه قانون معرفی میکنه، میگه انما المؤمنون اخوه. انما هست داره دیگه، یعنی مؤمنون با هم دیگه داداشن. و ولا غیر، یعنی شما ارتباط دیگر رو که پایین تر از رابطه برادریه بذار کنار. حتی نمیگه دوستن با هم، میگه برادرن با هم. برادری از دوستی بالاتره. یعنی من دیدم برادرایی رو که با هم ظاهرن دعوام دارن ولی باز پاش بیفته پشت همو میگیرن. ببین اینو خدا میخواد، میگه حتی اگه اختلاف نظر هم دارید. ببین نمیگه دوستی، چرا؟ چون تو اختلاف نظر دوستی ها از بین میره. میگه برادر، یعنی همو دور نمیریزن. آره نزدیکترین کسه. آره به خاطر هم میگه یعنی شما باید انگار یکی بشید با هم، یکی بشید. اصلا شما فکر کنید رابطه خونی دارید، اینجوری باشید با هم دیگه. خب تقوای خدا رو پیشه کنید تو این زمینه تا مورد رحمت قرار بگیرید. پس پذیرفتن این قانون مساوی هست با دریافت رحمت از جانب خدا که فوق العاده برای خدا مهمه و ما اگه مورد رحمت خدا قرار نگیریم ملعونیم. رحمت نقطه مقابل چیه؟ لعنته. اگه ما میخوایم ملعون نباشیم در پیشگاه خدا مثل دشمنان امام، باید یار امام بشیم. چجوری یار امام میشین؟ باید همو برادر هم بدونیم. رحمت لعنت نقطه مقابل همه، نقمت نقطه مقابل نعمته. رحمت نقطه مقابل لعنت، نعمت نقطه مقابلش میشه نقمت. پس ما اگه میخوایم ملعون نباشیم مثل دشمنان امام اللهم لعنهم جمیعا، باید چجوری باشیم؟ انما المؤمنون اخوه. نگاهت ببین نسبت به بقیه چجوری، یا برادران است یا نیست. اگه نیست مورد لعنت. خب حالا اینجا اومدیم هیچکی عمل نکرد، ما حالمون با این آیه چی هست؟ آیا ما برادر میدونیم دیگران رو؟ حالا اون نمیدونه، اون نمیدونه، اکثریت مردم هم همینطورن، اکثریت مردم هم همینطورن. شما حتی یه جای پارک میخوای پیدا کنی توی خیابون، به هزار نحوی زودتر از تو میره خودشو جا میکنه اونجا که جا به دیگران ندی، یا مثلا هی میخواد خودش جلوتر بره. یه جای پارک، جای پارک چیه واقعا؟ ولی حتی تو کوچکترین مسائل مردم گذشت میبینید ندارن در برابر هم دیگه. خب حالا ندارن، ما هم نباید داشته باشیم؟ اون ظلم کرد، اون تو خوبی کرده بودی با بدی جواب داد، باز تو باید چیکار کنی؟ ببینید الان من مذهبی ترین افراد رو میشناسم میگن که نه کارتو محکم بگیر، به کسی رحم نکن، مگه مردم رحم میکنن که تو رحم بکنی؟ اگه این کارو نکنی پولت از دست میره، نمیدونم زندگی تو از دست میدی، میخورن، میچاپن، میبرن، دستت به جای بند نیست. ببینید بچه مذهبیامون هم حتی تعامل برادرانه با هم ندارن، میگن نه حساب حساب کاکا برادر.
شاید ما بکنیم تاثیرگذار بشیم.
میخوام بگم که اگر سوره حجرات حتی یک نفر عمل کننده در جامعه اسلامی نداره، باز دلیل نمیشه که من عمل نکنم. ما باید تکلیفمون باهاش روشن باشه. آفرین. الان من دیدم مادرها به بچه‌هاشون یاد میدن، میگن اگه زدنت بزن، در صورت که تو خونه خودشون اگه داداشش اینو زده باشه بهش میگه نه مامان حالا ببخشید همو داداشین. چطور تو خونه‌تون تعامل برادرانه دارین؟ به بیرون که میرسه نه دیدی زدنت بزن. پس ما اصلا عمل نمی‌کنیم به این برنامه، و وقتی عمل نمی‌کنیم جامعه اسلامی هم نداریم. حالا مردم عوض که بگن ما خودمون عمل نمی کنیم، میگن که مسئولین فلانن بهمانن. بله مسئولین فلان و بهمان ممکنه باشن، البته نه همشون. مشکل اصلی از خودمونه، مشکل اصلی از خودمونه. قرآن نفهمیدیم، قرآن نفهمیدیم، چوبشو داریم میخوریم، اون وقت فوششو به اسلام میدیم. اسلام مشکلی نداره. بله 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 بله، منتها دو لایه داره. من یه سوالایی میپرسید، من مجبورم جواباشو توحیدی بدم. بعد توحید آخه کار هر کسی نیست. ببینید توحید سخته. توحید تو مرحله خواص کار هر کسی نیست، توسل خیلی جدی میخواد، اصلا فهمیدنش. تو بحث خواص باز میگه تو به من بسپر، میگه من وکیلتم، شما وکیل داشته باشی که خودت نمی دنبال کار. احسنت، کفا بالله وکیلا. اما تو محله عوام میگه که خب برید حقتون رو بگیرید. چرا؟ چون وکیل ندارن عوام، وکیل ندارن. خدا سرپرستی افراد مشرک رو نمیپذیره، متوجه این؟ فقط در حد رحمانیتشه. رحیمیت مخصوص کیاست؟ مؤمنین واقعی. اینجا هم خدا میفرماید لعلکم ترحمون، منظور رحیمیتشه نه رحمانیتش. رحمانیت رو که خدا به کافرها هم داره افاضه میکنه. رحیمیت خدا رو اگر میخوایم باید موحد بشیم. موحد کسیه که اطاعت محض داره. کسی که اطاعت محض داره وکیل داره، وکیلش خداست، لازم نیست بره خودش دنبال حقش. خدا میگیره، و خدا وقتی میگیره حسابی میگیره. تو این دنیا هم نگیره هزاران برابر اون دنیا جبرانش میکنه. پس مؤمن دغدغه نداره که هی بخواد بره دنبال این کارش و اون کارش. متوجه این؟ حق شخصی نبود.
خب
دارید میگید ولایت، ایشون بحث شخصی داره میکنه. قاطی نکنید مباحثو، اصلا قاطی نکنید مباحثو. فدک بحث ولایته، پولش خرج کی میشد؟ اون زمانی که افطار نداشتن بخورن، افطارشون دادن مسکین و یتیم و اسیر، فدک رو داشت حضرت زهرا، پولش کجا میره؟ یک ریال خودشون استفاده نمیکردن. بحث شخصیشون داره مطرح میکنه. بحث لایه عوام و خواص رو هیچ وقت یکی نکنید. چرا؟ چون تو لایه عوام رشد اتفاق نمیفته، فقط تو لایه خواصه که رشد اتفاق میفته و تکالیف این دوتا گروه زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. شما الان به یه آدم عوام نمیتونی به یه که نرو دنبال حقت، چون نمیفهمه یعنی چی. نمیفهمه، هرچی هم بگی نمیفهمه. ولی کسی که عاشق خداست 100% میفهمه و 100% دریافت کرده و اصلا نیازی احساس نمیکنه پیش خودش که بخواد بره این ور اون ور، از این شکایت کنه، از اون شکایت کنه، اینو بگیره اونو بگیره. متوجه این تفاوتشو؟ میگه اشکال نداره، حتی اون قرضم که داره میره میده، میگه که خدای من میبینه، کاری ندارم که اون میخواد تشکر کنه، میخواد ظلم کنه، میخواد پس بده، میخواد نده، میخواد بفهمه اصلا، میخواد نفهمه اصلا. متوجه این تفاوتشو؟ ولی عوام اینجوری فکر نمی کنن. میگه نه، من به این خوبی کردم، چرا جواب نداد؟ میره پوست اینو میکنه تا پس بگیر. خب اینا خیلی با هم فرق میکنن. اینه که فقط افراد خاص، افرادی که اومدن تو مرحله خواص، رحمت ویژه رو دریافت میکنن. رحمت ویژه همون هدایت هست که هر لحظه قراره برسه و از تحیر در بیاره انسان. ببینید بین کلاستون خیلی صحبت میکنین، بعدن که من میخوام فایل صوتی رو بذارم برای این بیچاره های کانال، باور کنید خودم احساس میکنم از خاصیت افتاده، یعنی هی حرف تو حرفم میاد، اصلا از بحث پرت میشین. آره، اجازه بدید اگه سوالی دارید یادداشت بکنید، خصوصا سوالاتی که مرتبط نیست. اینا رو بعدن بحث ولایت فضیلی. کلن ما همه کلمات رو تو فهم تدبری تو سیاق میفهمیم. خب حالا ظلمی که در حق این سوره شده رو متوجه شدید چی هست؟ ببینید اصلا این که خدا میفهمد انما المؤمنون اخوه مال چیه؟ مال اینه که تو زندگی شخصی راحت تری داشته باشی یا نه؟ مال اینه که جامعه ولایی تحت رهبری ولی الله شکل بگیره. آفرین. حالا اومدن این آیه ها رو 100% اخلاقی ترجمه کردن، اصلا انگار هیچ ربطی به مسئله سیاسی اجتماعی که سوره داره نداره. اصلا شنیده بودی تا حالا که اینا اصلا بحث ولایت پذیریه انما المؤمنون اخوه؟ چرا؟ چون جامعه باید وحدت داشته باشه. وحدت چجوری شکل میگیره؟ با رابطه برادرانه. وقتی رابطه برادری باشه، جامعه وحدت داره، جامعه که وحدت داره میتونه تحت رهبری ولی الله قرار بگیره و جامعه ولایی داشته باشه. خب حالا چی باعث میشه این برادری از بین بره؟ خدا آسیب شناسی میکنه، آسیب زدایی میکنه با 6 تا دستور. 6 تا دستور میده که آسیب زدایی بشه از رابطه برادرانه، که رابطه برادرانه وحدت ایجاد کنه. بذارید من بنویسم اینا رو یادتون نره. ببینید نظام ولایی بر پایه اطاعت از ولی الله چجوری شکل میگیره؟ با وحدت، با وحدت مؤمنین. وحدت مؤمنین چجوری شکل میگیره؟ با رابطه برادرانه، تعامل برادرانه. تعامل برادرانه یعنی دو طرفه، یعنی همونطوری که اون تو رو برادر حساب میکنه تو هم اونو برادر حساب بکنی. درسته که عمل نمیشه، خب نرسیدیم دیگه، وحدت هم نداریم، یه پیکر هم نشدیم. وقتی ما تعامل برادرانه داشته باشیم یکی میشیم هممون. خب این یکی شدنه، تعامل برادرانه، یه سری آسیب های تو شکل گرفته که جامعه اسلامی از وحدت در اومده، نمیتونن مردم جامعه تک قطبی، نظام ولایی تک قطبی خب داشته باشن. خب این باید تعامل برادرانه آسیب زدایی بشه که مردم به وحدت برسن که نظام ولایی تک خطبه بر پای ولی الله داشته باشن. پس جایگاه دستورات اخلاقی، دستورات ششگانه اخلاقی سوره حجرات اینجاست عزیزان، نه صرف این که شما این دستورات رو رعایت بکنید تا چی بشه؟ تا زندگی شخصی راحت تری داشته باشید. هرگز اینطوری نیست، هرچند اون هم حاصل خواهد شد اگه ما عمل بکنیم هممون، این حاصل خواهد شد. اگر همه عمل نکنن، حداقل ما خودمون عمل بکنیم، زندگی خودمون چیه؟ درست میشه. آره، یعنی حداقل ارتباط خودمون با امام اصلاح شده است که انشالله اماممون ظهور کرد. حداقل اینه که ما امید داریم که ما رو انتخاب بکنه. چی؟ گفتم اگه نرسیدیم تموم بکنیم میره برای هفته بعد سیاق سومش. عجله نداریم که حتما تموم بکنیم. خب حالا این 6 تا دستور چی هست؟ توی 2 تا لایه خدا این 6 تا دستور رو بیان میکنه. میفرماد که یا ایها الذین آمنو. ببین خطاب هی تکرار میکنه، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه همین مؤمنین، همین شما، همین توی که الان پای درس قرآن نشستی، نه کسی دیگه، کسای دیگر رو نیار تو ذهنت. چون آیاتی هست که بعضی دستورات بیان میشه سریع همه ذهنشون میره سراغ فلانی و فلانی. نه، خودتو ببین الان، همین با تو دارم صحبت میکنم. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا یسخر قوم من قوم. اولین دستور، قومی قوم دیگر رو مسخره نکنه. چرا؟ عسا ایکونو خیرم من هم، چه بسا اونها از اینها بهتر باشن. پس مسخره کردن یکی از فضای سخنهایی است که باعث میشه که این راهبرد این سوره تعطیل بشه. نکنید، یکی از آسیب هایی هست که رابطه برادرانه رو از بین میبره و خودتون تایید میکنید اینو. یکی دیگر رو مسخره میکنه، چه حسی ایجاد میشه؟ آفرین، دقیقاً این رفتار شیطانی رو یکی از نقشه هایی که کشیدن این تعامل برادرانه از بین بره. چون ما موقع انقلاب خیلی داشتیم میرسیدیم به تعامل برادرانه و موقع جنگ، یعنی دیدن ما داریم میریم به این سمت که نظام ولایی شکل بگیره، اینا زدن و خوب دشمن آیه ها رو بلده. ببینید قرآن رو از ما بهتر بلده. دقیقا دست گذاش رو همون آسیب ها که خدا برداشته بود از جامعه اسلامی، اینا رو القا کرد، مسخره کردن. بله در جای تأسف اینه. ببینید جای تأسف اینه، ما توی انتخاباتمون هم که میخوایم کار بکنیم بچه مذهبیامون، دستاویزشون همین مسخره کردن هست. یعنی کلیپ های طنز و مسخره کردن و اینجور چیزا میسازن، در صورتی که اصلا نباید ساخته بشه، نباید گفته بشه. به حجو گرفتن همه این مسائل رو. خدا نمیخواد وحدت تو جامعه اسلامی از بین بره، خودتون بیچاره میشین. نکنید. خب آقا درسته اون شاید 100% منافق باشه، ولی هنوز که دستورش به ما نرسیده که آقا اینو شما منافق فرض بکنید و بزنیدش. نگفتن که اینو به ما، خودت هم که قاضی نیستی. اصل توی جامعه اسلامی حفظ وحدته. علی رفتار قشنگی که آقای رئیسی انجام داد این بود که اینا رو جمع کرد با هم دیگه یه چایی خوردن. خب رفتار قشنگی بود، من همون لحظه احساس کردم که این آره اولین بار بود. آره خب اینا رو آدم باید بالاخره تقدیر بکنه، خوبی ها رو هم ببینه در کنار همه بدی هایی که هست، خوبی ها رو هم آدم باید ببینه. آره آره خب اینو الان مثلا خیلی ها چقدر مسخره بازی، چقدر آقای رئیسی هم میتونست مثل بقیه بذاره کنار هم رو بره سراغ کار خودش. ما یه جا کار میکردیم، یه بنده خدایی یه معاونی عوض شد اومد، بعد میگفت من اصلا مدل مدیریت هم این هست، افتخارم میکرد که میام با خودم آدمامو میارم، حالا قبلی ها هر کی میخوان باشن، هر کاری میخوان کرده باشن، همه رو میریخ دور، شده به اخراج، شده به این که اصلا بره یه جایی که تخصص نداره، چون توی سیستم اداری میدونید که اونا که قرارداد دارن تا قراردادشون تمام نشده باشه بالاخره مجبور سیستم اینا رو یه جا به کار بگیره، نه تخصصش داره نه شرایطش داره، هیچی، میرن بیکار میشینن اونجا به حرف زدن و اینا. بعد این تزش چیه؟ من مدیریت هم اینجوری هست که آدم ها با خودم میارن. 10 نفر آدم با خودش آورد وارد سیستم کار کرد، یعنی دونه دونه اینا استخدام شدن، اصلا استخدام نبودن. چقدر هزینه بیت المال اونجا صرف شد، حقوق دادن اینا و پست و مقامی که به این آدم های غیر شایسته نالایق داد. چرا؟ چون شاگرداش بودن، حرفشو گوش میکردن هر تصمیم غلطی که میگرفت. بعد چی؟ بعد نه من تزم اینه. خب الان هر کسی بخواد میتونه اینجوری رفتار بکنه، بگه آقا من تزم اینه که آدم های خودم باید بیارم تا کار کنم. خب بقیه چی؟ بقیه آدم نیستن، بقیه فکر ندارن، بقیه تعهد ندارن، تخصص ندارن. خب بابا شایسته سالاری یعنی این که تو کسی رو که اهل کاره بگیری به کار و کار این کار است. و جای تأسف این هست، جای تأسف این هست که خیلی کشورهای لایی که بیدین اصلا کار به مدرک اشخاص ندارن، کار به این دارن که این چی کار است، چی کار از دستش برمیان، اونا رو میگیرن به کار. اصلا 1000 تا مدرک هم داشته باشه اول میسنجن ببینن کار بلده یا نه. اگه کار بلد نباشه 1000 تا مدرک هم داشته باشه قاطی آدم حسابش نمیکنن. اینجا چی شده؟ خب اون وقت ما ادامه اینه که جامعه اسلامی داریم، خب همین سوره ها مونده پایین دیگه، همین سوره ها عمل نشده. مسخره نکنن همو. خب حالا یه جمله جالب میاره، ولا نساء من نساء، زنا رو اینجا به صورت خاص مورد تاکید قرار میگه، زنا هم دیگر رو مسخره نکنن. عسى ایکن خیرا منهن، چه بسا اونها از اینها بهتر باشن. یه دلیل شاید بحث این هست که مثلا حووها همو مسخره نکنن، چون که خود همین باز چیو از بین میبره؟ باز وحدت رو از بین میبره. اینجا اگه یه زنی بتونه این مبارزه و جهاد رو داشته باشه خیلی مقامات بالا به دست میاره، یعنی حووشو مسخره نکنه. خود برتربینیه دیگه، مسخره کردن اصلش ریشش خود برتربینیه. نه دارم میگم یکی از مصادیقش میتونه این باشه. چرا زنان رو جدا کرده؟
آخه الان دیگه مثلا خانم‌ها یه جا جمع میشن شروع کردن لباس هم مسخره کردن، نوع آرایش هم مسخره کردن. دیدین تو عروسیان
خب میگه هر چیزی دیگه، هر چیزی که باعث بشه اون یکی بودنه، اون وحدت از بین بره باید اینجا حذف بشه. یعنی میخواد بگه که شما که نمیدونید کی بهتره، اینجا داره اشاره به ریشه هم میکنه، یعنی ریشهش اینه که تو خودتو بهتر از اونا میدونی، در صورتی که ممکنه اون بهتر از تو باشه در پیشگاه خدا. پس حق مسخره کردن هیچ کس تو هیچ شرایطی نداره. بله بله بله. دستور دوم، ولا تلمزو انفسکم، خودتون رو از خودتون عیبجویی نکنید. خب اینجا اون یکی بودنه رو خدا خیلی داره روش تاکید میکنه، یعنی تو وقتی داری عیبجویی میکنی انگار داری از خودت عیبجویی میکنی. اون خودته، اون خودته، باید عیب های همو بپوشونی، نه اینکه عیب جوی همو بکنی که این چه وضع زندگیه و تو چرا اینجوری هستی و نمیدونم فلانی و بهمانی و بحث تخریبه دیگه. تخریب اصلا نداریم ما تو اسلام. عیب جوی خودتون رو نکنی. سوره داشتیم برای این قضیه، کدوم سوره بود؟ سوره همزه. اونجا دیگه خدا فرمود ته شاهای عمیق جهنم جای کسی که عیب جویی میکنه و آتش خرد کننده حتمه نصیبش میشه و آتشی که دلها رو میسوزونه. پس بعد خیلی حواسمون باشه که دل کسی رنجیده نشه. جالبه، یکی از دستوراتی که آقای آیت الله قاضی میدادن به شاگرداشون این بود که مهمترین دستوری که داشتن توی بحث سلوک و اینکه مانع ایجاد نشه برای انسان، میگفتن حواستون باشه دل کسی رو نرنجونی به هیچ عنوان، مبادا 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 دل کسی رو برنجونی. یعنی کسی دلش رنجیده بشه انسان سالها عقب میافته. اینه که باید آدم حواسش باشه که چی داره میگه، چی کار داره میکنه، چه بسا یه نفر خوب نتونه حرف بزنه، یه نفر خوب نتونه تصمیم بگیره، تو چرا اینجوری هستی ما نداریم، چه بسا اون از تو بهتر باشه در پیشگاه خدا، چه بسا اون ظرفیت عقلیش انقدر نمیدونه و داره طبق همون ظرفیت عقلیش زندگی میکنه و ته دلش از تو خدا رو بیشتر دوست داره. متوجه این؟ ما که اینا رو خبر نداریم که اون وقت مقامش از شخصی که فکر میکنه خیلی خوبه خیلی بالاتر باشه پیش خدا. پس شما حق عیب‌جویی کردن ندارید که خانواده چجوریه فلان و بهمانه. یه بنده خدای عروس میخواست من یه شخص رو معرفی کردم، شغل پدرشون در ظاهر مثلا یه مقدار، حالا ماها این بالا پایینا رو کردیم، ما در پیشگاه خدا تلاش برای کسب حلال بالاترین عبادته. متوجه این؟ ما حالا میگیم پایین بالا، در صورتی که اینا پایین بالا در پیشگاه خدا نیست. یه شخص رو معرفی کردم، شغل پدرشون همچین چیزی بود که در نظر بعضی ها پایینه، بعد ایشون کلی بهش برخورده بود که شما که شأن خانوادگی ما رو میدونی، حالا این بچهای رو بگیر ما هم. خب ببخشید، پس تو کجای کاری اصلا؟ خدا میگه با یه نیت زمین تا آسمون ماهیت عمل شما متفاوت میشه. حالا فکر کردیم ماها خیلی مثلا شأن طلبگی مثلا خیلی شأن بالایی هست، طلبه یا عبد یا نیست، اگر نیست ته جهنمه. بفهمیم اینا رو، صرف یه اسم که نمیتونه برای آدم جایگاه بیاره که. خب پس بیایم اینا رو چکار کنیم؟ بیاریم تو زندگیمون، یعنی هم بفهمیم هم به مرحله عمل که رسی نگیم ما فلانی هستیم نمیشه. الان یکی از خانمای کانال هست، انشالله که خدا تو ابتلاعات دست ما رو بگیره بتونیم پیروز بشیم، میگه چون من دکترم بابا من مجبور میکنم، میگه حتما باید با دکتر ازدواج بکنی. بابا من میخوام با ازدواج بکنم، حالا دکتر نیومد من چیکار باید بکنم؟ نه حتما باید با دکتر. خب این اتفاقا دکتر با دکتر ازدواج کنه بدبخت میشه. نه هر دوتاشون شیفتن هم میشه. بابا نه بعد یکی خونه باشه بچه ها رو نگه داره. ما یکی از اقوامون بود دیگه که هر دوتا دکتر بودن، یکی از بچه هاشون که کلن مشکل روانی پیدا کرد و کارش به طلاق کشید، با اینکه خودش هم بچه هم دکتره، خیلی مشکلات روانی شدید. و بعد یکی از بچه هاشون هم که هیچی، بچه ها کلن با پرستار بزرگ شدن، مثلا ننه بابا ندیدن اینا. بعد جالبه شغل دکتری بازنشستگی نداره، میدونستین؟ تا 100 سال اینا میرن تو مطب. نداره دیگه، تا وقتی بتونن میرن. بعد این خب بازنشستگی چون نداره خیلی سخت میشه هر دو تاشون اینجوری باشن، حداقل یکیشون نباشه یه مقدار تعادل پیدا میکنه برنامه. اونا
باید تدبر هم میرفتن از آینده نگری.
میخوام بگم که ملاکایی که ما دنیایی داریم دلیل نمیشه که حتما درست باشه. چه بسا این خدا میخواد این یه دختر دکتره یه شوهری پیدا بکنه یه مقدار سرش خلوت‌تر باشه، حداقل بتونه اینو جمعش بکنه، آره زندگی رو بتونه جمع بکنه. مهم رشده، مهم تکامله، آره که با آرامش حاصل میشه. خب اینا دستورات مهمی هست، بس خصوصا تو زندگی زناشویی فوق‌العاده مهمه. و ما اگر تو زندگی های خودمون نتونیم وحدت رو ایجاد بکنیم، چطوری میخواییم توی سیستم اجتماع وحدت ایجاد بکنیم؟ بعد از هر واحدهای کوچیک شروع میشه دیگه، از واحدهای کوچیک شروع میشه، بعد واحدهای سالم که در کنار هم قرار بگیره جامعه سالم رو تشکیل میده. ولا تناب از زبل القاب، لازمه شکل گرفتن تعامل برادرانه و وحدت تو جامعه اسلامی این هست که همدیگر رو با لقبهای زشت خطاب قرار ندید، لقب رو همدیگه نذارین. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. خصوصا میدونید چی؟ یه شخصی فاسق بوده، بعد ایمان آورده، پشیمون شده، الان مگه خدا راهبرد نداد تو سیاق قبلی برای فسق؟ گفت که نرید دنبال فاسق. خب بعضی اومدن عمل کردن، حالا مؤمن شدن، شما اون لقب فسق رو دیگه به اینا تکرار نکنی. خیلی بده اسم فسق بعد از ایمان، نگید دیگه بهش بابا اومد برگشت توبه کرد. و ملم یتوب فاولائک هم الظالمون، و هر کسی که توبه نکنه پس اونها همان ظالمان هستن. و پس اینجا خدا میگه که یا این شکلی هستین خدا رو شکر، یا نیستین باید توبه کنین. اگه توبه نکنین چی هستین؟ ظالمین. خدا رحم بکنه. این ظلم هم که میدونید دیگه از جنس ظلم حق و ناسیه، به هیچ عنوان خدا نمیبخشه همینطوری. حالا یه لایه میره تو ریشه، یه لایه عمیق‌تر میشه، یه مقدار پنهان‌تره این ستایی که میخواد بگه. اونا خیلی چیزه، اونا خیلی آشکار بود، مسخره کردن و عیب‌جویی کردن و فحش دادن، اینا چی بود؟ اینا خیلی ظاهر بود. اما این ستای بعدی چیه؟ یه مقدار ریشه‌ای تره، پنهان تره. چی هست این ستای بعدی؟ میفرماد که یا ایها الذین آمنو الهی آمین. خدایا بنویس این لبکار برای ما، بنویس حقیقتش رو، یعنی عملیاتی شدنش رو. همونم ظاهری نیست. ای کسانی که ایمان آورده اید، اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اجتناب کنید، دوری کنید خیلی از چی؟ از گمان. یعنی به شدت از گمان بردن بپرهیزید. اجتنبو کثیرا یعنی زیاد اجتناب کنید از گمان. گمان رو ما تو درجات علم قبلا گفتیم که چیه؟ بین شک و یقینه. میخواد بگه که حتی اگر احتمال میدید، یعنی بالاتر از شک، شک 50-50، حتی اگر احتمال میدید کسی کاری کرده، گناهی، فسقی، چیزی، نرید دنبالش، طبق اون گمان برخورد نکنید. روایت هم داره که فرمودن که کسی که سوء ظن میبره، خدا بهش مهلت میده تا زمانی که عمل نکرده باشه نمینویسه براش. پس نکنید، یعنی عمل به سوء ظنتون نکنید.
سوء ظن شکیات در نماز و سه تا چیز بودی از زیر مجموعه های وسواسه.
بله بله.
و اگر
این پیشرفت بکنه تبدیل میشه به یه اختلال روانی خیلی بد به اسم پارانوی. یعنی افرادی که پارانوید هستن و بسیار سوء ظن برنده هستن، یعنی شما جمله مثبت هم که میگی حمله بر منفی میکنه، یعنی حتی به پارانوی افرادی که به شدت بدگمانن به همه چی. یعنی چی؟ یعنی تو میگی دوست دارم، باز میگه که منظوری داشت گفت، یعنی نمیتونه حمله بر مثبت بکنه اصلا. اینجوریه. خب این برپایه چی به وجود میاد؟ برپایه سوء ظن به وجود میاد. خدا فرموده که بپرهیز از اون بابا، یعنی هی حمله بر مثبت بکن، هی مثبت اندیشی رو به خودت القا بکن. مثلا بهش میگه که بهار شده عجب هوای خوبه، میگه حتما عیدی میخواد. متوجه؟ یعنی هر چی هر کاری بکنی بیچاره میکنه خودشو، دیگران روی همچین شخصی. و آدم دیگه ترجیح میده که اصلا سکوت کنه، اصلا حرف نزنه با این شخص، چون همش میترسه الان سلامم که میکنم یه برداشتی میکنه. اینجوریه. خیلی خطرناکه، خیلی وحشتناک، و به شدت برادری رو به هم میزنه، به شدت. یعنی اینجور افراد هم خودشون تنها، هم این که بین دیگران هم فاصله میندازن. چرا؟ چون دستور بعدی که میاد میفرماد ولا تجسسو، یعنی اون گمان باز پایه چی میشه؟ پایه تجسس میشه، میره تجسس میکنه، بعد تجسس که میکنه پایه چیه؟ غیبت کردن. یعنی تو غیبت کردن دیگه اون گمان رو تبدیل به یقین کرده. چرا؟ رفته تجسس کرده اون گمانش رو تبدیل به یقین کرده، حالا همه جا میره میگه. چون توی غیبت خدا نگفته که نیست، یعنی اگه واقعیت باشه غیبت نمیشه، اتفاقا میگه واقعیت ها غیبت میشه، اونایی که واقعیت نیست تهمته. متوجه شدین؟ یعنی هنر نکرده طرف رفته تجسس کرده به یقین رسیده که این شخص برفرض فلان کار است، بعد میاد همه جا میگه. اتفاقا خدا میگه همین کار رو نکن. چرا؟ چون بین مؤمنین فاصله میفته، وحدت از بین میره، وحدت از بین بره، نظام ولایی از بین میره.
بله.
نه، زن بالاتر از شکه، یعنی احتمال میده، احتمال بیشتر میده. اصلا اون شخصی که دچار سوء ظنه، خب این اصلا حق میدونه این برنامه رو، یعنی بالاتر از شک فکر میکنه. هزار قسم آیه هم که میدی بابا اصلا من فلان جمله که گفتم منظورم این نبوده، باز باور نمیکنه. آره باز باور نمیکنه، بعد همه جا هم میگه. یعنی خدا نیاره اون روزی رو که آدم بخواد اینجور امتحانا رو پس بده. خیلی امتحان سختیه که انسان درگیر بشه با اینجور افراد. ها؟ آره دیگه، آخرش اینه که اذا خاطب هم جاهلون قالو سلاما، چون هر کار کنی بدتر میشه. یعنی از هر جمله تو 10 تا جمله درست میکنه. آره بله بله.
خب یعنی تبدیلش کرده، به همه گفته همچین چیزی.
سوره طلاق رو بگید بش، همین آیه ها رو میتونید بگید. آره چی؟ آره خب پس سه تا دستورم، دستور این دستورات پنهان تره. ببینید سوره زن خیلی پنهانه، تو دل هاست. خدا میگه نکن، همون تو دلت هم سعی کن نسبت به همه چی باشی، مثبت اندیش باشی. میگه آقا نمیدونست، اگه میدونست نمیگفت. براش دعا کن، دعای خیر بکن، ان شاء الله بهترین یار امام زمان بشه. ان شاء الله بهترین یار امام زمان بشه. دعای خیر، دعای عافیت بکنید. یا ولی العافیه اسألک العافیه، عافیت دین و دنیا و الاخره. نسبت به همه، حتی ظالمان، حتی اونایی که ظلم فاحش کردن در حقتون، دعای عافیت بخونید. و تنها درمان همین هست. ببینید خدا دلها رو به هم وصل میکنه و خدا دلها رو مدیریت میکنه. دعا در حق دیگران مستجاب هست، نه اینکه ما التماس کنیم دیگران برامون دعا کنن، نه، خدا به دلها میندازه و ما برای همدیگه همش باید چکار کنیم؟ دعا کنیم. الان همین که شما هر کاری انجام میدید نیت کنید از طرف همه ذرات عالم، این دعاست دیگه. یعنی من به تعداد ذره هایی که خدا آفرید در عالم این عمل رو دارم تکرار میکنم. ببینید چه انرژی مثبتی در عالم ایجاد میکنه، خود این دعاست. یعنی هر کی به شما گفت آیا بر من دعا کردی، میگه من دعاگوی شما هستم و دروغم نیست، 100% اتفاقا دعای خیلی عالی هست، یعنی بهترین نوع دعاست. و خدا رو طلب کنید برای همه. و یه زیارت هم که میاد از طرف همه ذرات عالم نیت کنید، کم نذارید. ببینید خدا از کیسهش کم نمیاد. بعضیا میگن که نه این فقط مال مامانم، این فقط مال بابام. بابا اینقدر کم نبین خدا رو، بگو از طرف همه ذرات عالم، بذار زنده و مرده رو در بر بگیره، بذار تا خود حضرت آدم علیه السلام بالا بره، تا عرش خدا بالا بره، همه آسمان ها رو در بر بگیره. و اینها باعث میشه که خدا دلها رو مدیریت میکنه. افرادی هم که بدگمان هستن، دشمن هستن، اینا رو خدا مدیریت میکنه، دلهاشون نرم میشه و درست میشه. وگرنه شما که کاری نمیتونی بکنی، هر کاری بکنی بدتر میشه قضیه. الان اینا که غیبت میکنن، خدا وکیل من و شما چی کار میخوایم بکنیم؟ ما جلو دهن خودمون رو نمیتونیم بگیریم، جلو دهن مردم رو میخواییم بگیریم. اگرم قرار جلو دهن خودمون رو بگیریم، کی میگیره برامون؟ ما باید توسل بگیریم، التماس خدا پیغمبر بکنیم، تلاش بکنیم تا جلو دهن ما رو بگیرن. بگنه خدا شاهده یه لحظه از حسن لا اله الا الله بیاییم بیرون، پناهندگی یادمون بره، هر چیزی به زبون میاد. اون وقت چجوریه که من الان اینجا بخوام که باعث بشم که دیگران غیبت نکنن؟ نمیتونیم، توانی نداریم تو این قضیه، ولی با این دعاهای خیر اون وقت میبینیم که چقدر اتفاقات بزرگ میفته. چرا فرموده که جایی میخواییم برین چهار قول بخونید گناه نشه؟ الان شما میترسی میگی آقا من الان برم اینجا جمع زنونه است فلان مهمونی، شروع میکنن اینا هم که عادتشون غیبت کردن.
ها؟
نه نه، چی میگیم؟ میگیم که نه انشالله نمیشه، این میشه حسن زن. چجوری نمیشه؟ با پناهندگی به خدا، نه اینکه باز بگم من کاری میکنم نشه. هزار هزار خدا با دهن میزنت زمین که بفهمی که به تو نیست. خب پس اینه که
خدا خیلی خیلی ما رو به ما یاد داد،
خدا خودش یاد داد. ببینید ما اگه طالب هدایت بشیم خودشون میرسونن. بله احسن احسن آفرین، همش هم فدای قدمای امام زمان. یعنی اگر تو این مسیر سختی هم متحمل میشیم، باز همش چی؟ همش فدای قدمای امام زمان علیه السلام. خب پس این دستوراتی هم که خدا داده تا اینجا که 6 تا دستور شد، ولا یغتب بعضکم بعضا، دستور ششم شد، یعنی غیبت همو نکنن مؤمنین، اینا چی شد؟ این 6 تا دستورم با توجه به مبانی توحیدی قرآن باز باید با همون پناهندگی به خدا اتفاق بیفته، یعنی باز ادعایی نیست. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، پس آیا یکی از شما دوست داره که گوشت برادر مردش رو بخوره؟ پس حتما همتون کراهت دارین نسبت به این قضیه. چرا گوشت برادر مرده؟ ببینید برادر یعنی چی؟ یعنی شما با هم برادر، اینا یادتون رفت انگار. بعدش هم ببین مرده، یعنی نمیتونه خودش دفاع کنه، چقدر ظالمانه است این حرکت. بعد گوشتشو بخوره، خیلی وحشتناکه. این ملکوت اون عمل رو داره اینجا خدا رو میکنه. اصلا لازم نیست که ما هممون دونه دونه چشم برزخی داشته باشیم. ما اگه قرآن رو خوب بفهمیم، کلن ملکوت اعمال توضیح داده شده، بحث نور و ظلمت توضیح داده شده. الهی که خدا به ما رحم بکنه، چشممون ببینه اینا رو. و تقوا الله ان الله تواب و رحیم، تقوای خدا رو پیشه کنید. یعنی چی تو سیاق؟ یعنی اینایی که گفتیم و انجام بدید، ذیل تقوای اول سوره، ذیل تقوای ولایت پذیری. چرا؟ چون هدف از دستورات رسیدن به نظام ولایی برپایه جامعه برادرانه است، برپایه وحدت جامعه است. ان الله تواب و رحیم. تا حالا هم اگه نمیدونستید، هر غلط اضافهی که کردید توبه کنید. قطعا بسیار خدا توبه پذیر مهربانه. یعنی اگه بیان خالصانه تصمیم بگیرید که از این به بعد اینجوری زندگی بکنید، خدا کمکتون میکنه و میبخشه، قبلی ها رو پاک میکنه. خب آیه آخر رو من اینجا فقط ترجمهش رو میگم، توضیحاتش بمونه برای جلسه بعد، یا اینکه بمونه کلا. آره واردش نشیم بهتره، آره چون فرصت نداریم. پس این 6 تا دستور رو که خدا داد، ستای اول آشکارتر، ستای دوم پنهانتر، اینا رو فرمود که حواستون باشه نکنید، آسیب زدایی کرد از رابطه برادرانه بین مؤمنین که انشالله از بین نره. انشالله اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین و بین یده، سلامتی و ظهور مولامون انشالله که به واسطه همین سوره بهترین یار بشیم برای آقا امام زمان علیه السلام و ولایت پذیری ناب و خالصانه عاشقانه رو همینجا برای هممون امضا کرده باشه خدا. صلوات بفرست محمد صلی علی محمد و آل محمد.